بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره مسقطات خیار عیب بود و یکی از مسقطات عبارت بود از زوال عیب قبل از علم به آن. مثلا فرض کنیم یک کسی یه ماشینی رو میخره، بعدن میفهمه که این ماشین تصادفی بوده. الانم که میخره ماشین عیبی نداره. اون چه که محل بحث اینه که مبیع هنگام عقد عیب داشته و بعدن قبل از قبض عیب برطرف شده. فرض کنید ماشین هنگام عقد، هنگام خریدن تصادفی بوده، تو فاصله بین عقد و قبض ماشین رو تعمیرش کردن. یا مثال دیگه فرض کنید عبدی را که خرید، موقعی که خریده مریض بوده، سرش درد میکرد، دل درد داشت، اما الان سالمه، خوب شده. حالا اینها را بعدن توضیح میدم درباره این که مثلا اگر که این ماشین قبلا تصادفی بوده و هنگام عقد موقعی که خرید و فروش شد، اون موقع ماشین سالم بوده، تعمیر شده. اینو بعدا بحث میکنم، ولی فعلا اینو داریم میگیم که هنگامی که عقد رو میخوندند اون موقع ماشین تصادفی بود، در فاصله بین عقد و تحویل تو این فاصله ماشین رو تعمیر کردند. و بعدم فرق خواهیم گذاشت بین این که الان قیمت ماشین کم شده یا قیمتش کم نشده، اینا رو بعدم خواهیم گفت. حالا فعلا کلی، کسی یه ماشینی رو خرید، اون موقع که خرید خیال میکرد سالمه، بعدم فهمید تصادفی بوده. یا عبد هنگام معامله مریض بوده، ولی وقتی که مشتری متوجه شد، اون موقع عبد سالم بوده. جلسه قبلی عرض کردم که آیت الله خویی و همینطور امام خمینی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار فرمودند که در این صورت رد و عرش هر دو باقی است و ساقط نمی شود، برخلاف شیخ انصاری که ابتداعا فرموده حق رد و عرش هر دو ساقط می شود، بعدم فرموده که لااقل از این که رد ساقط می شود ولی عرش باقی است. استدلالی که امام خمینی و آیت الله خویی دارند. استدلالشون اینه که اولا اطلاق روایات اقتضا میکنه که فرقی نیست بین زوال عیب و بقاء عیب. علتش هم اینه که تو روایاتی که اثبات خیار عیب میکنه، تو روایات فرموده منش تراشیعن و بهی عیبون، امام خمینی این حدیث رو اینطوری معنا میکنه منش تراشیعن و بهی عیبون حال شراع. یه حال شراع توی حدیث تقدیر میگیره، هر کسی چیزی را خرید و موقع خرید معیوب بود، فاحدث فی مشترا حدثن، بعدم حدثی رو ایجاد کرد، فلیس له الرد و علیه العرش. امام خمینی می فرماید که این حدیث دلالت میکنه برای این که هر کسی چیز معیوب را خرید، چه این که الان معیوب باشد چه نباشد، مثل این که فرض کنیم میگوییم از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، چه این که الان که میخواید قطع بکنید الان سارق و سارقه باشد چه این که الان نباشه، قبلن هم اگر که سارق و سارقه بوده الان فقط او ایدیه هما. یا مثلا به تعبیر آقای آخوند صاحب کفایه می فرماید که لا ینالو عهد ظالمین، اگر کسی قبلا ظالم بوده ولو اینکه الان ظالم نباشد بازم عهد خدا به او نمی رسد. یعنی ظلم قبلی بدون ظلم الان باعث می شود که عهد خدا به او نرسد. بله، بعضی از حواشی مکاسب این اشکال رو به آقای آخوند گرفتند، حتی بعضی ها اینجوری گفتند، گفتند که اصلا این ربطی به بحث مشتق نداره، گفتند که معنای این آیه اینه که امامت اینقدر مقام مهمیه که اگر کسی یه لحظه گناه بکنه برای همیشه دیگه امام نخواهد شد. تلبس به ظلم در یک لحظه کافیست برای اینکه ابدا شخص امام نشود. ولی این حرفا اینا حرفای خود کفایه است، یعنی خود آقای آخوند اصلا این حرفا رو یاد این آقایون داده. اون کسی که این اشکال رو کرده خودش کفایه خونده بوده، از کفایه یاد گرفته. این معلومه که اصلا مراد آقای آخوند اینا نیست. چون میگه مثلا این حرف، اصلا خود این حرف مال آقای آخوند تو کفایی است. آقای آخوند اصلا بحث مشتق را مطرح نکرده، یه تشبیه داره ذکر میکنه. اگر صحیحه زراره اینطوری بودا، اگه صحیحه زراره اینطوری بود، منش تراشیعن معیوبن، اگر اینطوری بود این اشکال و جواب ها وارد بود، معیوب میشد مشتق. بعد باید بحث بکنیم که مشتق حقیقت است در منن قضا انه المبدا، یا مشتق حقیقت است در متلبس بالفعل. خب اگر بهی عیبون باشه دیگه میشه صفت، این دیگه مشتق اصولی نیست. مشتق اصولی با صفت نحوی نسبتش اون خص من وجه بود. بله. بنابراین این حدیث اصلا ربطی به بحث مشتق نداره که کسی اونجوری اشکال به آخوند بکنه. آقای آخوند میخواد اینجوری بفرماید، بگه حدیث میگوید هر کس چیزی را بخرد و اون شی معیوب باشد ولو الان معیوب نباشد، چنین کسی خیار داره. حرف امام خمینی و آیت الله خویی هم همینه. و اگر استدلال به این حدیث تمام نبود، از باب استصحاب می شود مسئله رو تمام کرد. میگیم اون موقعی که عقد واقع شد، عقد روی معیوب بود و اون موقع مشتری خیار داشت، الان که عیب زائل شده شک داریم خیار ساقط می شود یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. بله هر دو تاش. آره دی. بله، یعنی الان هم امام و هم آی خویی یا آی آخون همه عرش را همینجا میپذیرند. ما میگفتیم که عرش و رد در طول همند نه در عرض، ولی امام چون معتقده که عرش و رد در عرض همند، مخیر است که فسخ کنه یا همون موقع عرش بگیره. اینا فرمایشات این بزرگواران. ولیکن من تصور میکنم که این استدلال به روایت و استدلال به اصل عملی هیچ کدامش درست نیست، به خاطر اینکه روایت زراره که میفرماید منش تراشیعن و بهی عیبون، امام میفرماید این بهی عیبون یعنی عیبون حال الاشتراء یا حال الشراء. یا بعد دنباله حدیث که میگوید ثم علم بهی یا علم بذلک العیب، یعنی علم به عیب اون زمان. خود اینجور تقدیر گرفتن خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه که منش تراشیعن و بهی عیبون، اون شیع عیبی دارد و بعد از این که مشتری تصرف کرد عیب را دید، نه اینکه بعد از این که مشتری تصرف کرد این کشفه که قبلا معیوب بوده. اینا همه تقدیرهای خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت یه امر عرفیه، نه دقت عقلی. مثلا فرض کنید حالا امروز باشه با این آزمایشگاه ها میگه که الان این سالمه اما معلوم میشه قبلا مریض بوده. اون قدیم که این چیزا نبود. امام علیه السلام داره میفرماید کسی چیزی رو خرید و معیوبه اما عیبش پنهانه، عیبش خفیه، بعد که تصرف میکنه میفهمه که نه معیوبه. مثال خیلی واضحش برای قدیم ها، مثال این، فرض کنی کسی یه عبدی رو میخره، بعد مثلا سینه این عبد زخمه، اون موقعم که این عبد رو میخره خب لباس پوشیده پیدا نیست. بعد حالا یه روز که با این عبد مثلا میرن استخر رو شنا بکنن، تازه میبینه که این یه جاش معیوبه. این حدیث اینجور موردی رو داره میفرماید، یعنی جایی که عیب هنگام علم وجود داشته باشه و اصلا زوال عیب را نمیگیره. عرض کردم این تقدیر خلاف ظاهر روایته که امام تقدیر میگیره. و اما اگر که روایتو بگذاریم کنار بریم سراغ اصل عملی، اگر نوبت به اصل عملی برسه باید اینطوری بگیم، باید بگوییم ما یک اصالت و لزوم داریم، اوفو بالعقود. می فرماید که هیچ عقدی خیار ندارد، اصل در هر عقدی لزوم عقد. ادله اثبات خیار عیب می شود مخصص منفصل، و این مخصص منفصل مردد است بین اقل و اکثر. اقلش اینه که اگر عیب هنگام عقد وجود داشته و الان هم عیب وجود دارد، این میشه اقل. اکثر هم اینه که عیب قبلا بوده و الان زائل شده، این هم میشه اکثر. هرگاه یک عامی داشتیم مثل اوفو بالعقود و مخصص منفصلی و مخصص مردد بین اقل و اکثر، در اقل باید به مخصص تمسک کنیم و در اکثر به عام باید تمسک کنیم. نتیجه اینه که در ما نحنوفی باید به عام تمسک کنیم، یعنی به اوفو بالعقود. پس اگر بریم سراغ اصل عملی، نتیجه اصل عملی اینه که در ما نحنوفی اصلا خیار وجود نداره. اگر خیار وجود نداشت یعنی نه حق رد هست و نه حق عرش. و اما اونجور که ما قبلا گفته بودیم رد و عرش در طول هم دیگه هستند، نه در عرض یک دیگر. وقتی رد ساقط شد شک میکنیم آیا بایع ضامن هست یا بایع ضامن نیست. اصل براءت ذمه بایع از عرش حاکمه. شک داریم بایع ضامنه یا نه، اصل عدمشه، اصالت البراءه. و قبلنم گفته بودم که عرش غرامته، نه این که عرش جزئی از سمن باشه. اگر کسی بگه چون مبیع در هنگام عقد معیوب بوده، بایع زامنه، ای کسی این حرف رو بگوید، این چه جای استصحابه و باید بگیم که بایع زامن هست. ولی ما قبلا گفته بودیم که عرش جزئی از ثمن نیست و غرامته. غرامته یعنی این که بایع بدهکار نیست اما میشه او را بدهکار کرد. مشتریم قبلا که این کار رو نکرده بوده الان شک داریم میتونه او را بدهکار کنه یا نه، اصل عدمشه. این تا اینجا نتیجه این شد که در مانحنوفی نه حق رد وجود داره و نه حق عرش، دقیقا همون چیزی که علامه هلی فرموده. بله، خب چون جاهل بوده، چون جاهل بوده میتونه سبده کار کنه اما نکرده به خاطر جهلش. آره دیگه، بن بن اولی شوخی بکنم، بگفتن که یه کلمه که نفیش و اثباتش هر دوتاش به یه معناست، همین کلاهه. چه این که بگه سر یه نفر کلا رفته، چه این که بگه کلا شو برداشتن. کلاه بردار با کلاه گذار دوتاش به یه معناست، هر دوتاش یکیه دی. حالا یه کاری میکنیم که کلا از سر مشتری برداشته بشه، ولی کلا برداشته بشدن بازم به همون معنی کلا رفتن. آره آره بله، اون چه بحث زمان واقعیه، این چه بحث زمان معاملیه. بله آره، اون زمان واقعی، این زمان مثلا من حتی حواسم نبود پام خورد به خودکار مردم زامنم، این زمان زمان واقعیه. اما اینجا چه زمان معاملیه، تو معامله بود. خب اینایی که تا اینجا گفتیم بر اساس روایات و اصول عملیه بود، ولی حالا اگر بریم سراغ ادله خیار عیب که ببینیم خود ادله خیار عیب چی را اثبات میکنه. یکی از ادله خیار عیب حدیث لازرر بود. به خاطر این که مشتری ضرر نکند اثبات خیار عیب می کردیم، ولی اینو چند بار عرض کرده بودم. اولا گفتم که شرط لا ضرر اینه که فقهای قدیم تو اون مسئله به لا ضرر تمسک کرده باشند، و چون تو مسئله زوال عیب کسی سراغ لا ضرر نرفته، تمسک به لا ضرر جایز نیست. این اولا. ثانیا، شاید معنای لا ضرر ضرری باشه که موجود باشه، ضرر فعلی شاید مراد باشه، در حالی که بحث ما درباره ضرریه که جبران شده است، مثلا ضرر برطرف شده و معلوم نیست اصلا عیبی که زائل شده، اینو معلوم نیست اصلا بهش عیب بگویند یا ضرر بگویند. عبدی که قبلا مریض بوده و الانم خوب شده، این معلوم نیست کسی بگه مشتری اینجا ضرر کرده. یعنی اصل صدق ضرر مشکوکه. این در صورتی که دلیلمون لا ضرر باشه. و اما اگر که دلیل شرط ارتکازی باشه، اگر دلیلمون شرط ارتکازی بود، این روشنه که هر کس چیزی را می‌خرد شرط ارتکازی اینه که حین العقد باید سالم باشه و در ما نحن فی حین العقد مبیع سالم نبوده. اگر اون باشه که دیگه خیلی خوب میشه، یعنی به نفع ما میشه دیگه، نتیجهش اینه که پس در ما نهنفی دیگه خیاری نداره. پس اگر شرط ارتکازی رو ملاک قرار بدیم، باید حین العقد، یعنی ارتکازن هر کس چیزی رو میخره دا، ارتکازن با زبان بی زبانی داره میگه الان که میخرم باید سالم باشه. ما نهنفی اون موقع معیوب بوده، ولی بعدن موقع قبض یا بعد از قبض دیگه سالم بوده. و اگر کسی بگوید دلیل خیار عیب ادله خاصه است، همین روایات، ادله خاصه ظاهرشون اینه که هر کسی چیزی را می‌خرد و اون موقعی که می‌فهمد اون موقع عیب وجود داشته باشه. این که تو روایات می‌گوید ثم علم بذلک العیب، این ثم علم بذلک العیب یعنی هنگامی که فهمید همون موقع عیب وجود داره، یعنی عیب را میبینه و میفهمه که عیب وجود داره، نه اینکه با علم ایقوفش میفهمه که قبلا معیوب بوده حالا معیوب نیست. بنابراین نتیجه این شد که فقط مسئله شرط ارتکازی مؤید امام و آقای خویه، ولی سایر ادله همشون اقتضایش اینه که حق رد و حق عرش ساقط می شود. در نهایت هم باید بگیم که توی مسئله توقف بهترین راه حل، به خاطر اینکه حق و ناس طرفینیه، جای احتیاط که نیست. از یه طرف حق مشتری اینه که خیار داشته باشه، حق بایم اینه که خیار نداشته باشه، چون احتیاط نمیشه کرد. اینجور نظریم که ما گفتیم که یعنی هم حق رد و هم حق عرش هر دو ساقط بشود، اینم خلاف فتوای همه علماست، اینم خلاصه کار مشکلیه. از طرفی هم ادله همین رو میگوید، یعنی حرف ما با ادله موافقه اما با فتوای فقها مخالفه. و لذا احتیاطم که نمیشه کرد، بهترین چیز اینه که متوقفی. آره خب این حالا از باب اینه که تو ذهن مردم اینه که ای بیام که زائل شد هنوز خسارت داره، یعنی قیمتش کم شده، این تو ذهن مردمه. ولی گفتم حالا اینو بعد من بحث میکنم و بعدم میرسم به اینا که اگر که عیبی بوده و زائل شده و حالا که زائل شده ولی هنوز نقص قیمت رو داره، اینو بعد میگم. فعلا اصلا اینجوری فرض کنید کسی عبدی رو خرید، موقعی که عبد خرید عبد سرش درد میکرد، الانم که فهمیدیم سردردش خوب شده. نه نه اون که اصلا عیب باقیه. آره اون عیب باقیه. اینجایی که عبدو خریده عبد سردرد داشته و الان نداره، اینجا میشه گفت که خیار باقیست اینجور که امام میگه، یا اینکه گفتیم نه خلاص اینجا جای توقع. خب بله، اگر که دادگاه باشه تو دادگاه همیشه اصلا یک جرم برای قاضی اینه که بگه فعلا من متوقفم، این خودش جرمه. اما فعلا اینجا که دادگاه نیست که خب بله، حالا اگر بس حکم قاضی باشه حالا اونجا آخه یک کاری میکنیم، ولی فعلا اینجا همین توقف. خب بله. و اما مسئله بعدی، مسئله بعدی حالا عنوانش رو ذکر میکنم حالا بحثش دیگه انشاءالله فردا. چهارمین چیزی که اسقاط خیار عیب میکند، تا حالا سه تا رو گفته بودیم، یکی مسئله اسقاط خیار بود، دوم مسئله تبری، سوم مسئله زوال عیب، حالا چهارم مسئله تصرف مشتری. فرض کنید مشتری مثلا کنیزی رو خرید به شرط بکارت، بعد که تصرف کرد حالا فهمید که این شرط وجود نداشته، یا مثلا یک عیبی را حالا ارتکازن یا مثلا هرچی شرط کرده بودند که این عیب وجود نداشته باشه، حالا که تصرف کرد فهمید که عیب وجود دارد. بعد از تصرف مشتری میگیم خیار عیب ساقط میشود یا نه. شیخ انصاری تو مکاسب از ابن حمزه صاحب کتاب وسیله از ایشون نقل کرده که ابن حمزه فرموده در این صورت خیار ساقط می شود، و خیلی هم حرف عجیبیه که یعنی بگیم که با تصرف خیار عیب ساقط میشه، هم رد و هم عرش، هم رد و هم عرش. احتمالاً حالا احتمالاً ابن حمزه تو ذهنش این بوده که خیار عیب مثل خیار حیوانه و در باب خیار حیوان دلیل داریم که اگر مشتری تصرف کرد خیار ساقط می شود. احتمالاً ابن حمزه اینجا را به اونجا تشبیه کرده. چون ظاهر کلام ابن حمزه همینه، و یا این که اگر تشبیه هم نیست، ابن حمزه خواسته بگوید که دلیلی که در خیار حیوان داریم این دلیل تعلیلش، علتی که تو دلیل ذکر شده یه عمومی داره که شامل ما نحن فیه می شود. تو خیار حیوان روایت اینجوریه ها، می فرماید این احدث فی مشترا حدثن فذالک رزن منه بالبیع بلا خیاره. این فذالک رزن منه، این تعلیله، یعنی می فرماید اگر کسی چیزی را تصرف کرد، حدثی ایجاد کرد، شارع میگه هر تصرفی که ایجاد کردی این رضایت است، وقتی هم رضایت بود خیار ثابت میشود. شاید این تو ذهن ابن حمزه بوده. حالا شاید یه دلیل دیگری بشه درست کنیم به نفع ابن حمزه، انشاءالله فردا عرض میکنم. سلام.